مرکز بهزیستی بیولی هیلز تقدیم می کند. افسردگی، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی، جامعه شناس و مشاور ازدواج، خانواده و کودکان، سوسیالوجیست و لایسنس مریج و فامیلی ثرپیست.
بینندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. این دومین برنامه از مجموعه برنامه های افسردگی است. در برنامه گذشته مطالب و نکاتی کلی و عمومی درباره افسردگی به آگاهی شما رساندم و به 30 علامت و نشانه که در افراد بزرگسال در وقت افسردگی دیده میشه اشاراتی داشتم. در این برنامه ابتدا درباره علائم و نشانه های کودکی و سپس نوجوانی و جوانی و آنگاه سالخوردگی مطالبی رو به آگاهیتون میرسونم و فرصتی خواهد بود که درباره آنچه که به عنوان گرفتاری و بیماری دو قطبی یا افسردگی همراه با شیدایی و سرخوشی یا منیک دیپرشن هست نیز مطالبی رو به آگاهیتون برسانم. میدانیم که وقتی که از نظر روانی سخن درباره کودکان هست، معمولاً توجه و اشاره ما از تولد تا 12-13 سالگی است و بنابراین این علائم و نشانه ها در دوره کودکی، آن زمانی که فرزند من و شما دچار بیماری و گرفتاری افسردگی شده، خودش رو نشون میده. همیشه باید علائم کلی و عمومی رو که درباره بیماران افسرده بزرگسال در برنامه گذشته به آگاهیتون رسوندم در مد نظر داشته باشیم، زیرا علائم و نشانه های دوره های دیگر سنی همچنان در پرتو علائم و نشانه های بزرگسالی خودش رو نشون میده و در بیشتر موارد آنچه که به عنوان علائم و نشانه های کودکی، نوجوانی و یا سالخوردگی است، بیشتر به تأکید و توجهی و یا شدت و ضعف علامت اشاره‌ای داره تا اینکه مطلبی کاملا متفاوت و یا مختلف باشه، هرچند در این باره استثنایی دیده میشه که همون مورد اول در افسردگی کودکان است. به این معنا که گرچه معمولاً افسردگی با خودش کمی فعالیت و کمبود انرژی رو داره، در کودکان علامت افسردگی بیش از حد فعال بودن کودکان و یا به اصطلاح هایپر اکتیو بودن اونهاست. زیرا کودک افسرده به دلیل اینکه شاید مایل هست سیستم عصبی و مغز خودش رو به نوعی به کار بیاندازه، با فعالیت بیش از حد در این زمینه اقدام میکنه و بنابراین برخلاف افراد بزرگسال که از ناتوانی و رنجوری در این زمینه رنج میبرند، کودکان در وقت افسردگی بیش از حد فعال هستند و به اصطلاح و زبان خود ما از دیوار راست بالا میرن و یا امکان نشاندن و نشستن آنها بسیار مشکل و یا برخی از اوقات حتی غیر ممکن هست. به همین جهت است که اولین علامت افسردگی در کودکان فعالیت بیش از حد و خارج از کنترل اونهاست. معلوم هست که این موضوع با داشتن انرژی بیش از حد متفاوته، زیرا کودک و یا فردی که انرژی بیش از حد داره، در این حال توانایی کنترل اون و یا احتمالاً به نوعی بی‌اعتنایی به میل درونی در این زمینه رو داره، در حالی که کودک افسرده به گونه‌ای حرکت می‌کنه که کاملاً خارج از کنترل او هست و حتی وقتی که خطر تنبیه و یا نارضایتی پدر و مادر رو داره، با وجود کوشش‌ها بیش از ثانیه‌ها و یا دقایقی چند در این باره توفیقی پیدا نمی‌کنه و دیر یا زود با رفتار تند و شدید خودش و یا فعالیت بیش از حد خودش مشکلاتی و یا نارضایتی هایی رو در محیطش و در افراد به وجود میاره. علامت دوم در کودکی برهم ریختن خواب بچه هاست. اصولا می دانیم که کودکان از حدود 2.5 یا 3 سالگی از خواب به نوعی میگریزن و برخی از اونها از خواب وحشت دارن. فکر این که در وقت خوابیدن اونها چه اتفاقی میفته، احتمالاً چه اتفاقات خوبی رو اونها شاهد و ناظر نخواهند بود، ولی بیش از همه وحشتی که کودکان از دیدن رؤیا و یا کابوس دارن سبب میشه که از خوابیدن بپرهیزن. از طرف دیگه معمولاً به دلیل اینکه از نظر سلامت روانی کودک و استقلال آزادگی و آزادی او اهمیت بسیار داره، کودکان بهتر هست که همیشه در رخت خواب و تخت خواب خود باشن و برخی از اوقات به دلیل اینکه در اتاق دیگری هستن احساس امنیت و راحتی نمی کنن و یا به دلیل دوری و جدایی از پدر و مادر و یا اینکه پدر و مادر با هم هستن، مخصوصا اگر احتمالاً خواهر و برادر کوچکتری داشته باشند که در اتاق و کنار پدر و مادر باشه، این مقایسه و اینکه اونها جدا و دور هستند برخی از اوقات موجب ناراحتی اونها میشه. ولی خود خوابیدن به خودی خودش برای کودکان مسئله و مشکلی هست و در کودکان افسرده این حال به شدت و وضعیتی میرسه که برخی از اوقات کودک قبل از خوابیدن با ناراحتی های بسیار و یا بعد از مدتی خواب بیدار شده با وحشت و ناراحتی خودش رو به اتاق پدر و مادر میرسونه و یا با گریه های طولانی به نوعی توجه اونها رو جلب میکنه و به هر حال احساس خوبی در وقت خواب، در دوران شب و یا دور شدن و جدا شدن از پدر و مادر نداره. در کودکان افسرده موضوع خواب مشکلتر و پیچیده تر از گذشته و یا در مقام مقایسه با بچه های همسن و سال و یا حتی خواهران و برادران خواهد بود. بنابراین تغییرات و دگرگونی هایی که در خواب بچه ها دیده میشه علامت دیگری است که پدر و مادر رو نه متوجه مسئله و مشکل خواب، بلکه شاید به ریشه‌ای کمی بد و یا عمیق‌تر و سنگین‌تر که موضوع افسردگی است رهنمون باشه. بسیاری از بچه‌ها در وقت خواب با وحشت از خواب می‌پرند و یا به راه می‌افتند. گرچه راه افتادن بچه‌ها در سنینی نسبتاً عادی است، ولی اگر در این زمینه شدت و مدت بیشتری داره و یا احتمالاً به جاهای کمی دور از اتاق خواب و محیط اطراف حرکت می‌کنند، نشانه دیگری است که ما با مشکلی که به عنوان بیخوابی و یا حرکت و راه رفتن در خواب هست تنها روبرو نیستیم، بلکه شاید موضوع افسردگی رو باید به نوعی به حساب آورد. علامت و نشانه سوم مسئله کم اشتهایی حتی بی اشتهایی کودکان است. می‌دانیم که برخی از بچه‌ها به دلایل بسیار در مورد خورد و خوراک مسائل و مشکلاتی دارند، اما در وقت بروز افسردگی معمولاً حتی بچه‌هایی که خوش غذا و خوش خوراک بودن نیز به نوعی در این زمینه مشکلاتی پیدا می‌کنند. اما اگر کودکی از دوران شیرخوارگی یا بعد از اون با مشکل خورد و خوراک همراه بوده، وقتی که با مسئله و بیماری افسردگی روبرو میشه، این وضع به مراتب بدتر و تشدید میشه تا اونجایی که نه تنها افزایش وزن لازم رو پیدا نمیکنه، برخی از اوقات حتی با کاهش وزن همراه است و یا دادن غذا به بچه برای پدر و مادر تبدیل به یک مسئله و مشکلی میشه که غالب اوقات ناراحتی ها و اوقات تلخی هایی رو هم به وجود میاره. علامت و نشانه چهارم که معمولا در حول و حوش همین فعالیت های عادی و طبیعی کودک هست، حالت بهانه گیری او هست که چرا نیامدی وقتی که گفتم، چرا از این لیوان به من آب ندادی، چرا خندیدی، چرا احتمالا آب سرد یا گرم هست و به هر حال دنبال موضوع و مطلبی میگردن که به نوعی نارضایتی خودشون رو ابراز کنن و با پدر و مادر و یا دیگران به نوعی درگیر بشن. همراه با اون حالت بهانه‌گیری معمولا مسئله لجبازی و برخی از اوقات بدخلقی نیز در کودکان دیده میشه، یعنی با حالی زار و پریشان با هر موضوع کم اهمیتی که احتمالا مخالف میل اونها بوده یا با سرعتی که اونها انتظار داشتن اتفاق نیفتاده، بچه ها روبرو میشن. بنابراین وقتی که بهانه‌گیری رو، بدخلقی رو، لجبازی رو، نوعی بازی در آوردن رو در زمینه‌های مختلف بیش از حد میبینیم، باید بدانیم که شاید با فرزندمون به گونه دیگری باید برخورد کنیم و مسئله و مشکل از جای دیگری ریشه و نشأه میگیره. مورد بعد، حالت پرخاشگری، حالت میل به دعوا، به نوعی تجاوز به حریم و حقوق دیگران، زدن دیگران، حتی زدن پدر و مادر و یا خودزنی است که بچه‌ها در این زمینه خشم خودشون رو نمیتونن به راحتی اداره کنن و یا به نوعی درباره هر موضوع و مسئله کوچکی باید واکنشی تند و شدید از خودشون نشون بدن. بنابراین علامت پنجم، حالت تجاوز و تخلف از رعایت اصول و قواعدی است که معمولاً در روابط خانوادگی و یا احتمالاً محیط آموزشی و اجتماعی از بچه‌ها انتظار میره و اونها بهش آگاهند و اتفاقی هم نیفتاده که بخواهند از اون تجاوز کنن، اما به دلیل گرفتاری افسردگی حالتی پرخاشگرانه، زورگویانه و متجاوز به خودشون میگیرن. علامت ششم، حالت خیال پردازی، گفتگوی بیش از حد با خود، اصرار به یک مقدار توهمات و مطالب بیپایه و حتی برخی از اوقات تا مرز دروغگویی و ساختن موضوعاتی هستند که خود از غیر واقعی بودن اون باخبر هست. این که تخیل و تصورات کودک اوجی بگیره، این که در جهان ذهنی خودش غالبا در موارد مثبت و خوب و شاد برای خودش تصورات و تخیلاتی داشته باشه، این که احتمالاً حتی دوست خیالی داشته باشه که با او در ارتباط خوبی هست، علامت و گرفتاری نیست. اما وقتی که این تخیلات جنبه بد و منفی پیدا می کنن، با نوعی دروغ و برخی از اوقات اتهام و یا سوء تفاهمات عجیب و غریب همراه میشن و فرزند من و شما مطالبی رو مطرح میکنه که من و شما میدانیم واقعیت نداره و غالبا به خاطر این مطالب غیر واقعی خودش رو ناراحت و یا روابطش رو با دیگران بد میکنه، به نظر میرسه که باید اون رو به عنوان علامت و نشانه دیگری از افسردگی بدانیم. فرزند من و شما اگر گرفتار بیماری افسردگی بشه، معمولاً اضطرابی درباره موضوعها و مطالب مختلف پیدا میکنه و نگرانی خودش رو به موضوعهای بسیار عجیب و غریب مرتبط میکنه. برخی از اوقات از رفتن به هر محل تازهی سرباز میزنه، به هیچ وجه حاضر نیست که با افراد غریبه و یا کمی غیرعادی ارتباطی داشته باشه، یا حتی برخی از اوقات اگر کودک هست به اونها نگاه کنه. به هر حال از موضوعهای ساده عادی ولی کمی مختلف و متفاوت و یا غریب و دور از دسترس همه روزه او به نوعی پرهیز میکنه و اون رو نه تنها ازش بدش میاد و دوری میکنه، برخی از اوقات به صورتهای کاملا اغراق‌آمیز در خواب و رویاهای خودش میبینه و یا احتمالا درباره اونها با من و شما گفتگو میکنه. به هر حال دوری از دیگران و مردم و یا بچه‌های همسن و سال و پناه بردن به بزرگسالانی که از اونها مواظبت و مراقبت می‌کنند و به نوعی حامی اونها هستند، خود نشانه این هست که در فرزند من و شما احتمالاً گرفتاری ممکنه به وجود آمده باشه. علامت هشتم در کودکان، گریه و ناله و زاری است که برخی از اوقات حتی بی صداست و برخی از اوقات حتی در خلوت و تنهایی خودشون وقتی که به اونها سری میزنیم متوجه میشیم که در حال گریستن هستند. موضوعای ساده و کوچکی اونها رو به گریه وامی داره، این گریه رو تا حدی ادامه میدن که به نظر میرسه عمقی نداره و یا قطع و وصلی میشه و یا به خاطرشون میاد و دوباره گریه رو سر میدن، ولی به هر حال در صورتی که ممکن است ناشی از بدآموزی ما و یا احتمالاً تقویت رفتار بد اونها در جهت گریستن بیدلیل و بیش از حد باشه، اما وقتی که خود کودک به نوعی اون رو به صورت کمی خودکار و ناآگاه انجام میده، به من و شما یه هشداری میده که شاید با مسئله و مشکل افسردگی روبرو هستیم. علامت نهم در کودکان شکایتی است که اونها از دردهاشون میکنن و اغراقی که در این زمینه میکنن، اگر دستشون به آهستگی به جایی بخوره با گریه بسیار وانمود میکنن که حتی شکسته، و یا بعضی از اوقات از دردهای عجیب و غریبی مانند درد ابرو و یا قسمتهایی از بدن که معمولا دردی نداره و یا ناخن اونها درد میکنه به نوعی گله میکنن و هر برخورد کم فیزیکی و هر ناراحتی مختصر بدنی رو تبدیل به موضوعی بزرگ میکنن و به دیگران حمله میکنن و به نوعی اونها رو در جهت انجام کاری که برخی از اوقات فقط تصادفی و اتفاقی هست محکوم به ارادی بودن و عمد میکنن. به همین جهت است که گزارش برخی از بچه‌ها در این زمینه واقعا خواهران و برادران و یا همکلاسی‌ها رو به زحمت و دردسر میاندازه، در حالی که واقعیت مسئله این است که موضوع اهمیت چندانی نداشته. و بالاخره شماره 10، فرزند من و شما گرفتار حالت قهر و به نوعی خودآزاری میشه، از خوردن غذا سرباز میزنه، به اتاق میره، درها رو میبنده، توی کمد میره و مایل هست که تنها باشه، به نوعی در یه جایی پنهان میشه و احتمالاً حالت غم و غصه به خودش میگیره، به نوعی خودش رو جمع میکنه و به هر حال با وجودی که سخت ممکنه تشنه یا گرسنه باشه، با لجبازی به نوعی قهر میکنه، حرف نمیزنه، چشماش رو به سمت من و شما یا دیگران نمیاندازه و در نتیجه از این طریق هم خودش رو رنج میده و امیدش این است که با رنجی که میبره موجب رنج ما و احتمالاً تغییر نظر و عقیده ما درباره موضوعی بشه. ولی به هر حال اگر قهر او از حدی گذشت و یا مخصوصاً تازه پیدا شده، نشانه و علامت دیگری از افسردگی است. به هر حال اگر این علائم دهگانه همراه با علائم کلی که قبلا به آگاهیتون رسوندم به نوعی بیش از نیم از اون در فرزند من و شما دیده میشه، به هر حال مراجعه به یک فرد و گرفتن کمک در این زمینه ضروری است. اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام دنباله این سخن رو با شما عزیزان داشته باشم. لطفاً با ما باشید.